آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه میگوید خودداری ایران از پذیرفتن پیشنهاد مذاکرات وین مایه تأسف است. فنلاند در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران کاردار جمهوری اسلامی را احضار کرد. عفو بین الملل در مورد خطر اعدام قریب الوقوع یک زندانی کرد ایرانی هشدار داد. ساعت 21 شامگاه آدینه دوم بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر است با 22 ژانویه 2010 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاه و فریدون زرنگار در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک میزبانان شما در مجله شبانگاهی هستیم. هر دوی ما به شما شب بخیر میگوییم و امیدواریم که روز جمعه آرام و بی دغدغه‌ای رو تا کنون پشت سر گذارده باشید. همکارم فریدون زرنگار با تازه ترین خبرها آغازگر این مجله 30 دقیقه‌ای خواهد بود.
شب شما شنوندگان گرامی بخیر. سرگئی لاروف وزیر خارجه روسیه میگوید جای تأسف است که ایران حاضر به پذیرفتن پیشنهاد فرستادن اورانیوم غنی شده خود به خارج برای تبدیل به سوخت اتمی نیست. سرگئی لاوروف در کنفرانس خبری در مسکو امروز گفت روسیه معتقد است که لازم است در مورد این پیشنهاد و از سرگیری مذاکرات درباره مسئله هسته ایران به طور کلی تلاش بیشتری شود. وزارت خارجه فنلاند در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران حسین علیزاده کاردار جمهوری اسلامی در هلسینکی را احضار کرد. وزارت خارجه فنلاند امروز در بیانیه ضمن ابراز نگرانی عمیق از سرکوب معترضین به نتیجه انتخابات، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در ایران گفته است جمهوری اسلامی باید میثاق‌های بین المللی را که امضا کرده است رعایت کند. سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه در مورد خطر اعدام قریب الوقوع حبیب الله لطیفی اهل سنندج هشدار داده است. به گفته عفو بین الملل حبیب الله لطیفی به زندان انفرادی منتقل شده و ممکن است هر لحظه اعدام شود. رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند پس از رویدادهای عاشورا تاکنون 34 نفر با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است. به گفته مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی کیفرخواست‌های صادر شده علیه متهمین در پی تکمیل تحقیقات و مستند به گزارش مأموران و اقرارهای متهمین صادر شده است، در حالی که مدافعان حقوق بشر در ایران و خارج از ایران اقرارهای متهمین را که به گفته آنها زیر فشار گرفته شده است فاقد هر گونه ارزش حقوقی می‌دانند. گزارشی در این باره داریم که در چند لحظه دیگر خواهید شنید.
با سپاس از شما فریدون زرنگار بود با تازه ترین خبرها و اما گزیده ای از آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید.
ده روز پس از زلزله هایتی، مرگبارترین در تاریخ 200 ساله اخیر. اظهار تأسف وزیر امور خارجه روسیه از جواب ظاهراً منفی ایران به پیشنهاد وین برای تبادل اورانیوم. دادسرای تهران میگوید پرونده 18 تن دیگر از متهمان روز عاشورا به دادگاه انقلاب ارسال شده است. تازه ترین بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. با سخنگوی کمپین گفتگو کرده. همه اینها و بیش از این در همین مجله شبانگاه. همچون همیشه همراه ما باشید. ده روز پس از زمین لرزه هایتی، عملیات نجات افراد زنده از زیر آوار که احتمال زنده ماندن آنها می رود کاهش یافته است و در عوض عملیات امداد و به ویژه کمک های غذایی و پزشکی در اولویت قرار گرفتند. در همین حال نگهداری از کودکان زخمی که والدین خود را در این زلزله ویرانگر از دست دادند تبدیل به یکی از مشکلات مهم در هایتی شده است. نادر وکیلی.
با گذشت 10 روز از زلزله ویرانگر هایتی، تلاش‌ها برای یافتن افراد زنده در زیر خروارها آوار کاهش یافته و کانون تمرکز بر عملیات کمک رسانی قرار گرفته است. سازمان‌های امداد مستقر در پورتوپرنس شدیداً سرگرم رساندن غذا و آب به کودکانی شدند که پدران و مادران خود را از دست داده، کودکانی که در حال حاضر در چادرهای برپا شده از آنها نگهداری می‌شود. در مقابل بیمارستان بزرگ هایتی و در بخش کودکانش که تا حد زیادی تخریب شده، یکی از نرس‌ها مشغول دعا کردن است چون کار دیگری از او بر نمی‌آید. او می‌گوید این کودکان هیچ کس را ندارند.
Right now he has a broken leg, a broken fracture. He has several fractures on that leg. But no one is here for him. And last night I did not sleep thinking about Johnny because I got up and said.
اما داخل ساختمان نیمه ویران شده بیمارستان دیگر صدایی به جز صدای گریه و ناله کودکان که از درد و زجر ناشی از زلزله رنج میبرند به گوش نمیخورد. بسیاری از این کودکان نه پدر و مادر دارند، نه لباسی بر تن و نه غذایی در شکم و هیچ جایی نیز برای رفتن ندارند. پرستاری که از هارلم نیویورک برای کمک به این کودکان که همه اعضای خانواده و هستی خود را از دست دادند به هایتی رفته است میگوید
Everybody has infections. It seems as though to me like they're going to eventually die. You know, the medications we're giving them, we could use some stronger medications.
همه بچه‌ها عفونت دارند و به نظر می‌رسد همه آنها جان خود را از دست خواهند داد. این پرستار می‌افزاید نه داروی کافی در اختیار داریم و نه سایر مواد پزشکی ضروری. خلاصه به نظر می‌رسد که گویا بچه‌ها کاملاً به فراموشی سپرده شده‌اند. گرچه دولت هایتی آخرین آمار رسمی تلفات را 75 هزار نفر اعلام کرده است، اما به نظر می رسد این رقم سریع بالا رود. در همین حال شدت بحران تا حدی گسترده و عظیم است که عملیات کمک رسانی و امداد را کوچک و ناچیز جلوه می دهد. سازمان بین‌المللی مهاجرت که تا به حال تعداد 2000 چادر برای خانواده‌های بی‌خانمان برپا کرده است، می‌گوید به بیش از 200 هزار چادر نیاز دارد. سازمان جهانی خواربار که از هفته پیش گروه امداد خود را در هایتی مستقر کرده است، روز پنجشنبه اعلام کرد نهایتاً خط زنجیره‌ای تأمین مواد غذایی به راه افتاده و گروه امداد دیگری نیز گفت دریافت مستمر مواد سوختی و به ویژه بنزین از طریق کشور همسایه جمهوری دومینیکن آغاز شده است. چند کشور آفریقایی از جمله سنگال، سیرالون، چاد، کنگو و آفریقای جنوبی نیز کمک‌های نقدی خود را به هایتی ارسال کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از جواب ظاهراً منفی ایران به پیشنهاد وین برای تبادل اورانیوم ابراز تأسف کرد. سرگئی لاوروف روز جمعه به خبرنگاران گفت ما متاسفیم که ایران چنان که پیداست موافق فرمولی که برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران در نظر گرفته شده نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه جمعه در مسکو در نشست مطبوعاتی که به بررسی نتایج سال 2009 در سیاست خارجه روسیه اختصاص داشت، در میان بسیاری از مسائل به بحران اتمی ایران که آن را بسیار پیچیده نامید پرداخت و گفت:
متاسفیم که ایران چنان که پیداست پذیرش فرمولی که برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به این کشور پیشنهاد شد را غیر قابل قبول دانست، اما معتقدیم اقدامات سیاسی دیگری لازم است تا هم به این موضوع و هم در سطحی گسترده تر به مسئله احیای گفتگوها برای حل و فصل همه جانبه برنامه هسته‌ای ایران پرداخته شود. هدف ما روشن است. ما می‌خواهیم که جامعه جهانی درباره ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تردیدی نداشته باشد که در آن صورت کسی منکر حق ایران برای استفاده از انرژی صلح‌آمیز اتمی نخواهد بود.
وزیر خارجه روسیه افزود هر گونه تصمیم گیری در برای برنامه هسته‌ای ایران باید تأمین کننده منافع نظام من گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشد و نه اهداف دیگر. و همچنین تصریح کرد که شورای امنیت سازمان ملل احتمالاً اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد، اما او موضع روسیه در این زمینه را روشن نکرد. اظهارات وزیر امور خارجه روسیه در حال منتشر می‌شود که پنجشنبه نمایندگان دو شرکت بزرگ روسیه برای ادامه همکاری میان مسکو و تهران در زمینه‌های اتمی و نظامی تأکید کردند. آناتولی سایکین مدیر عامل شرکت تسلیحاتی روسابرون اکسپرت در گفتگو با خبرنگاران ایران را از شرکای مهم روسیه در حوزه فنی نظامی دانست و بر ادامه همکاری میان دو کشور اصرار ورزید. او گفت می‌دانیم که تحریم‌های علیه ایران وجود دارد، اما فعالیت روسیه در زمینه صدور تسلیحات به ایران کاملا بر اساس قانون و در چارچوب مقررات بین‌المللی انجام می‌شود. همان روز سرگی کرینکا رئیس شرکت روساتوم تکمیل نیروگاه بوشهر در سال جاری میلادی وعده داد. همو اوایل سال گذشته از راهندازی این نیروگاه تا پایان سال 2009 اطلاع داده بود. در این میان اکثر کارشناسان میگویند تا پایان مناقشه اتمی ایران تکمیل نیروگاه بوشهر و یا اجرای قراردادهای نظامی همچون تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران بعید به نظر میرسد. فیودر لوکیانوف سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی درباره اعمال نفوذ شرکت‌های بزرگ روسی در تعیین سیاست این کشور در قبال ایران به رادیو فردا میگوید:
البته که این شرکت‌ها اعمال نفوذ می‌کنند. روس اتم کمتر، زیرا بوشهر از طرح‌های قدیمی است و در حال حاضر این شرکت حاضر نیست قرارداد جدیدی با ایران منعقد کند. اما روساباران اکسپورت نقش موثرتری دارد، زیرا ایران از عمده‌ترین خریداران تسلیحات ساخت روسیه است. در این میان تعلیق در اجرای قرارداد فروش S-300 به ایران بسیار به ضرر صنعت دفاعی روسیه تمام شده، نه تنها به لحاظ مادی بلکه به آن دلیل که اعتبار این کشور در دنیا را زیر سوال برده است. اما البته شرکت‌های روسی مطیع تصمیم‌های سیاسی خواهند بود. از سوی دیگر سیاستمداران روس هنگام اتخاذ تصمیم نهایی درباره تحریم‌های جدید علیه ایران طبعاً به محتوای آنها توجه خواهند داشت و موافقت یا عدم موافقت این کشور از جمله به این بستگی خواهد داشت که این تحریم‌ها تا چه حد به منافع اقتصادی روسیه لطمه وارد می‌کنند.
به عقیده بسیاری از صاحب نظران، روسیه که در حوزه‌های اقتصادی به ویژه معاملات انرژی و اسلحه پیوندهای گسترده با ایران دارد، با نفوذ خود می‌تواند جمهوری اسلامی را به شفاف‌سازی برنامه هسته‌ایش وادار کند. موسکو تاکنون از حامیان اصلی تهران در عرصه بین‌المللی بوده، اما به دنبال بهبود روابطش با واشنگتن به نظر می‌رسد حاضر نیست به حمایت خود از تهران به هر قیمت ادامه دهد. آن رئیسکه رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم از همراهیتان و می پردازیم به گزارشی دیگر. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه اعلام کرد که پرونده 18 تن دیگر از متهمان روز عاشورا با صدور کیفرخواست جداگانه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات این 18 نفر اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت‌های تبلیغاتی علیه نظام اعلام شده است. مانیا منصور از رادیو فردا.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران میگوید کیفرخواست صادر علیه این متهمان بر اساس گزارش ماموران و اقارير متهمان تنظیم شده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران هویت این 18 نفر را مشخص نکرده، اما گفته است این متهمان در بازداشت به سر میبرند و رسیدگی به اتهامات آنان به زودی در دادگاه آغاز خواهد شد. در حالی که دادستانی تهران میگوید مستند این پرونده مبتنی بر گزارش ماموران و اقارير متهمان است، گروه‌های طرفدار حقوق بشر تصریح می‌کنند که در جریان رسیدگی به پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات، حقوق آنها نادیده گرفته می‌شود و افراد بازداشت شده از حق دسترسی به وکیل و برگزاری دادگاه علنی محرومند. به گفته مقامات دولتی در جریان راهپیمایی معترضان در ششم دی ماه روز عاشورا دست کم 7 نفر کشته شدند. این در حالی است که مخالفان تعداد کشته شدگان در این روز را بیشتر می‌دانند. مقامات دولتی ایران می‌گویند در این روز نزدیک به 500 نفر بازداشت شدند. اولین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به اتهامات 5 تن از متهمان روز عاشورا به اتهام محاربه روز دوشنبه در حالی در تهران برگزار شد که نام و مشخصات هیچ یک از این متهمان منتشر نشد. در همین زمینه خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است اعلام کرده که یکی از متهمان حاضر در دادگاه روز دوشنبه به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده است. خبرگزاری فارس از قول وکیل متهم ردیف اول این دادگاه میگوید این فرد به اتهام محاربه، اجتماعات غیرقانونی و اقدام علیه نظام و خروج غیرقانونی از کشور به پای میز محاکمه آمده است. در کیفرخواست دو متهم ردیف اول و دوم که توسط نماینده دادستان در دادگاه روز دوشنبه قرار شد آمده است، حضور منافقین، سلطنت طلبها و سایر گروهک‌ها به صورت سازمان یافته در اختشاشات روز عاشورا زمینه تعرض به مقدسات اسلامی را فراهم ساخت. پایان نقل قول. تاکنون دو سازمان عمده حامی حقوق بشر در جهان، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌هایی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام برای شماری از بازداشت شدگان رویدادهای روز عاشورا در ایران ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های ایران خواستند به حقوق بازداشت شدگان و معترضان احترام بگذارند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال 2009 اعلام کرد که به دنبال حوادث پس از انتخابات 22 خرداد دولت ایران به گسترده ترین سرکوب در یک دهه اخیر دست داده است.
دادسرای تهران میگوید پرونده 18 تن دیگر از متهمان روز عاشورا به دادگاه انقلاب ارسال شده است. گزارش مانیا منصور را میشنیدید. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در تازه ترین بیانیه خود با اشاره به سکوت مقامات قضایی جمهوری اسلامی در مورد سمیه رشیدی خواستار آزادی فوری او شد. سمیه رشیدی فعال حقوق زنان و دانشجوی ستاره دار در تاریخ 28 آذر ماه سال جاری بازداشت شد و هم اکنون به گفته کمپین حقوق بشر در ایران در زندان اوین در سلولی انفرادی به سر می برد. کمپین بین المللی حقوق بشر ضمن آنکه خواستار تحقیق مستقل در مورد پرونده سمیه رشیدی شده از مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواسته است که شواهد مربوط به اتهامات او را رسما اعلام و او را فورا آزاد کنند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
در این بیانیه ما به خصوص روی سمیه رشیدی از فعالان زن و دانشجویان ستاره‌دار تکیه کردیم که بعد از 60 هفته هیچ گونه خبری مقامات قضایی در مورد وضعیتش نمیدن و همچنین اینکه صدها نفر دیگه هستند که هیچ ملاقاتی نداشتن، همه ممنوع الملاقات شدن، وکلاشون نتونستن هیچ خبری ازشون بگیرن، از مقامات قضایی هیچ نکته‌ای در مورد جرمشون یا وضعیت پرونده‌شون گفته نشده و کلاً صدها نفر درون زندان‌های ایران ناپدید شدن. و در همین حین دو اتفاق دیگه هم افتاده، یکی این که دو نفر از این اشخاص، یکیشون سکته قلبی کرده، آقای بهشتی که آدم سرشناسی هست، فرزند آیت الله بهشتی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی، و دیگری هم رئیس ستاد مردمی آقای موسوی سید حسن احمدیان که به گفته خانوادش نیاز به جراحی کلیه داره و از بیمارستان اوین خارج شده و هیچ کس نمیگه کجا هست. این باعث شده که خیلی نگران باشیم درون این زندان‌ها چه می‌گذره و سرنوشت این افراد در این بی‌خبری کامل چیست.
آقای قائمی، از اونجایی که سمیه رشیدی تنها فعال زنی نیست که در بازداشت به سر میبره و در همین بیانیه خود شما به نامهای دیگری اشاره کردید، از جمله شیوا نظر آهاری، پریسا کاکایی، زهره تنکابونی و غیره، اما چرا تاکید بر سمیه رشیدی گذاشته شده؟
در مورد افراد دیگه کلن فعالان زن حدود 10 روز پیش ما بیانیه تفصیلی کاملی دادیم که تمامی این افراد و به خصوص اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در این شرایط به سر میبرند و از سمیه رشیدی رو به عنوان یک نمونه از کسانی که هیچ گونه خبری از وضعیتشون نیست و هیچ گونه خبررسانی نمیشه، هیچ گونه اعلامی نمیشه، به طور تفصیلی در این بیانیه اخیر مورد اشاره قرار دادیم. و نکته دیگه در مورد سمیه هم این هست که سمیه رشیدی نه تنها فعال حقوق زن و از اعضای کمپین یک میلیون امضا، بلکه دانشجوی ستاره داری که با وجود رتبه بالای علمی از تحصیل محروم بوده، عضو کمیته پیگیری دانشجویان محروم از تحصیل بوده و همچنین از کار تحقیقاتی خودش اخراج شده به خاطر فعالیت‌هایی که در حوزه زنان و حوزه فعالیت‌های اجتماعی داشته.
آقای قائمی، آیا شما احیاناً با وکلای این بازداشت شدگان در تماس هستید و اطلاعی دارید از اینکه چرا اینها اکثرشون ممنوع الملاقات هستند؟
بله، ما با وکلای بسیاری از اونها در تماس هستیم و اونها با وجود پیگیری‌های شدیدی که می‌کنند هیچ گونه جوابی از قوه قضاییه نمی‌گیرند و ما دو پدیده رو در شرف وقوع می‌بینیم بر اساس این اطلاعات. یکی این که کلاً قوه قضاییه تبدیل شده به آلتی برای بازداشت‌های خودسرانه و بدون قانون، یعنی بدون هیچ گونه ارتکاب جرم افراد رو بازداشت می‌کند و در حقیقت دستور جلب افراد، یک دستور جلب قلب کلی امضا شده که به مأمورین اجازه میده هر کسی رو در هر جایی و با هر دلیلی که خودشون میخوان بازداشت کنن و به زندانها انتقال بدن. دوم، بر اساس گفته بسیاری از وکلا، وقتی که اینها به دادگاه‌های انقلاب مراجعه میکنند، اصلا بازپرس‌ها و مسئولین پرونده‌ها رو اونجا پیدا نمیکنند، چرا که همه این افراد از صبح زود از دادسرا و دادگاه انقلاب به زندان اوین میروند و برای اینکه خانواده‌ها از اونها پاسخگویی نکنند، کل بازجویی‌ها و پیگیری پرونده‌ها از دادسراها و دادگاه‌ها به درون زندان اوین منتقل شده. دوم از اون مسئله ممنوع ملاقات بودن کلی این افراد هست که دو نکته رو نشون میده. یکی این که درون زندان اوین ازدحام بسیار زیادی وجود داره و از کنترل و پیگیری سیستماتیک برای زندانیان و رسیدگی به حقوقشون هیچ گونه توانایی نیست درون این زندان. و دوم این که بازجوها به نظر میرسه که میخوان از این ممنوع ملاقات ها برای تشدید فشار روی زندانیان استفاده کنند. بنابر تجربه‌ای که ما داریم از نحوه بازجویی ها، افراد در حال حاضر بهشون گفته میشه به احتمال زیاد که اونها تا وقتی که اعتراف نکنند هیچ گونه حرکتی در پروندهشون نخواهد بود، هیچ وقت آزاد نخواهند شد، هیچ کس در خارج از زندان اهمیتی بهشون نمیده، حتی احتمالاً بهشون میگویند که هیچ کس خبری نداره که شما اینجا هستین. و تمام اینها برای گرفتن اعترافات دروغی هست تا بازجویان بتونن در دادگاه‌های نمایشی ادعا کنند که این بازداشت‌ها مبنایی داشته و جرمی ارتکاب شده.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در تازه‌ترین بیانیه خود با اشاره به سکوت مقامات قضایی جمهوری اسلامی در مورد سمیه رشیدی خواستار آزادی فوری او شد. هادی قائمی سخنگوی کمپین به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ می‌داد.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری میکنن
بنده دیر باره بدعت های غیر قانونی نکن.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
رئیس مجلس شورای اسلامی در تازه ترین سخنرانی خود در مورد نارامی های بعد از انتخابات گفته است جریان های سیاسی باید موضع گیری شفاف کنند. آقای لاریجانی در مورد اینکه در حال حاضر در شرایط فعلی هر کسی با عنوان دفاع از ولایت و رهبری هر کاری می کند، از این روش انتقاد کرده است. به نظر می رسد آقای لاریجانی این بار به جناح اصولگرا هم در روش برخورد با حوادث بعد از انتخابات خرداد ماه ایران واکنش نشان می‌دهد. آزاده اسدی از رادیو فردا.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است هر کسی که صدای بلندی داشته باشد نمی‌تواند تحت عنوان حمایت از رهبری هر اقدامی انجام دهد. علی لاریجانی در سفر سه روزه خود به استان مرکزی فضای ایجاد شده پس از انتخابات را بحرانی توصیف نکرده و از شرایط فعلی با عنوان حساس یاد کرده و با ارجاع به سخنان رهبر ایران گفته است بهتر است جدال‌های سیاسی که به توسعه کشور لطمه می‌زند هر چه زودتر پایان یابد. به گفته او با ملتی که در نهم دی ماه با شرکت در راهپیمایی طرفداران دولت اراده خود را نشان داد نباید مقابله کرد. آقای لاریجانی تاکید کرده است که باید به حوادث و مسائل سیاسی اخیر کشور با موضع رهبری، مردم و دستگاه‌های مختلف نگریست و نسبت به حل آن اقدام کرد. وی گفته است مجلس و قوه قضاییه در این موضوعات به طور جدی پیگیر هستند و بهتر است برای حل مسائل نگاه رهبر مبنای عمل باشد و از آن تخلفی صورت نگیرد. آقای لاریجانی بعد از گذشت بیش از 7 ماه از شکل‌گیری نارامی‌های اخیر در ایران که با انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت این سخنان را ایراد می‌کند. به گفته او در تقسیم بندی جریان‌های مختلف پس از انتخابات عملکرد جریانی که تحت عنوان دفاع از ولایت و رهبری به هر کاری دست می‌زند مغایر با خواست رهبری است. آقای لاریجانی با تاکید بر دوری از اختلاف افکنی و تهمت و فحاشی گفته است هر چه روایت و حدیث داریم بر این مسئله تاکید دارند که این قبیل رفتارها باعث فتنه می‌شود و به جامعه صدمه میزند. لاریجانی با اشاره به حضور جریانات مختلف پس از انتخابات در کشور گفته است جریانی در کشور حضور دارد که تحت عنوان دفاع از ولایت و رهبری هر کاری میکند و من مطمئنم رهبر از این رفتارها راضی نیست. آقای لاریجانی در آستانه 22 بهمن ماه و سالگرد انقلاب 57 ایران این سخنان را میگوید، در شرایطی که مناظره های تندی بین طرفداران دولت و طرفداران جنبش سبز از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش می شود. آقای لاریجانی در تمام سخنانش با اشاره به اینکه وضعیت فعلی دوام نخواهد یافت و با تکیه بر سخنان آیت الله خامنه ای و اشاره به مقام ولایت فقیه، طرفین را به آرامش و تمام کردن شرایط ناآرام فعلی دعوت کرده است. فرخ نگهدار، فعال سیاسی، معتقد است این سخنان در روزهای اخیر نشان دهنده این است که قرار است کمی با تدبیر به ناآرامی های اخیر نگریسته شود.
باید شاهد نرمش هایی در این زمینه ها باشیم، البته اگر به نتیجه برسه این کوشش ها. به نظر من به نقطه چرخش رسیدیم، ولی رسیدن به نتیجه هنوز هزار فراز و نشیب در پیش خواهد داشت، و به خصوص نگرانی من از این هست که ترور خواهرزاده آقای موسوی و شلیک گلوله از گلوله های ساچمه‌ای که امروز اثبات شده، توطئه‌ای در درون خود حکومت رو بازتاب میده که حتی اگر بخواد سازش صورت بگیره، بخواد راه حل سیاسی، نرمش، آزادی زندانیان سیاسی صورت بگیره، ما جلوش رو با ترور، با دست زدن به اقدامات توطئه‌گرانه خواهیم گرفت.
تا چندی پیش به نظر می رسید صدا و سیمای جمهوری اسلامی قصد دارد فضای بازتری را برای بحث در مورد راهکارهای حل مشکلات پس از انتخابات ارائه دهد. پخش مناظره ها و صدای بینندگان برنامه هایی در همین زمینه یکی از این درها بود. ایرج گرگین، کارشناس و متخصص رسانه:
اکنون که عده‌ای از هواداران مؤثر موسوی و کروبی و خاتمی رو بی اثر رو زندانی کردن، شاید بخواهم که اشتباهی رو که در مورد نشنیدن صدای مخالفان در هنگام انتخابات و بلافاصله بعد از آن مرتکب شده بودند، به نحوی جبران کنند.
اما روح الله حسینیان، مشاور سیاسی و امنیتی احمدی نژاد و نماینده مجلس هشتم، پنجشنبه در برنامه زنده تلویزیونی درباره وضعیت پس از انتخابات دوباره موضع سرسختانه دولت و برخی مسئولان نظام را نشان داد و اعلام کرد بازگشت کسانی که به گفته او فتنه های اخیر را به وجود آوردند نباید ساده صورت گیرد.
ما با تفکیک قائل بشیم. مردمی که رأی دادن، کسانی که حمایت کردن و کسانی که فتنه کردن، نباید ما به این راحتی بگیم که بر گذشته ها صلوات و حالا همه برگردن، یه چیزان طلبکار باشن، چون خیلیشون طلبکارانه میخوان برگردن.
این در حالی است که رئیس مجلس هشتم بار دیگر به حوادث پس از انتخابات در کشور اشاره کرده و گفته است رهبری از رفتارهای جریان افراطی که به نام وی موجب افزایش خشونت و فتنه انگیزی می شود ناراضی است.
گزارش آزاده اسدی از رادیو فردا را می شنیدید در مورد تازه ترین سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی، و به نظر می رسد آقای لاریجانی این بار به جناح اصولگرا هم در روش برخورد با حوادث بعد از انتخابات خرداد ماه واکنش نشان داده است.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
دوستان و عزیزان شنونده، با فناوری جدید سایفون فیلتر شکن شخصی داشته باشید. فناوری سایفون به عنوان روشی جدید برای عبور از فیلترینگ به شما امکان می‌دهد به سایت‌های فیلتر شده در اینترنت دسترسی داشته باشید. با استفاده از این فناوری جدید شما می‌تونید فیلتر شکن شخصی خودتون رو داشته باشید و از اون طریق به وبسایت رادیو فردا و دیگر وبسایت‌هایی که در ایران فیلتر شدن دسترسی پیدا کنید. برای ورود به سایت سایفون کافی است از یکی از این دو فیلتر شکن استفاده کنید: malparast.com malparast.com و یا poravaz.com poravaz.com. از همین لحظه به کاربران سایفون بپیوندید و به محتوای فیلتر شده مورد نظرتون در اینترنت دسترسی پیدا کنید، و برای اطمینان بیشتر اجازه بدید که malparast.com رو براتون هجی کنم: M مثل مریوان، A آبادان، L لار، پی پیرانشهر، ای آبادان، آر رودبار، ای آبادان، اس سوسنگرد و بالاخره تی تبریز. مالپرست.com هجیه دیگر فیلتر شکن ما پرآواز.com بمانه برای نوبتی دیگر. و پیامگیر رادیو فردا 00420-2211-24-113 در پراگ و 001-202-87-220 در واشنگتن در تمامی ساعات شبانه روز در انتظار شماست. و به پایان این مجله میرسیم. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا، یادتون نره.
آدمای تنها، آدمای غمگین، آدمای خسته، آدم های عاشق چشم کاسه به خون و گلای شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده حقار. اینجا بیشتی سر جاش نیم، سلامان جشن همه.
عوض کردن با راننده های تاکسی و کامیون. حتما باید این مزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای مرسوس خونهای آلیزه فروش اعضای بدن سوگند بغران ایخی برو دنبال پول به جیب زنن. اینجا ایشی سر جشنی مهندس ها زدن تو کار واردات و ساده فاشیست های دیرون زنیز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلد نیستی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما. اینجا همه جورش رو داری ولی هیچکی سر جاش همشون بیکارن، مسئولین زیرفت یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمارن. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدم های همین. علاقای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و طب سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، نمای شهرتی، بکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس هم. مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمن ها رو میرسن. دیپلومه های بیکن فراری سربازی، نوجوانای کرم شهرمانای دختربازی. The baby. Above the fire, the children out, the people catch on the sun, the chickens out, the light. دکتری کنم یا برم تو سینما هر شب آکتوری کنم، چرا خجالت بکشم یا بکنم رو در حسی.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا به زن و به کو گزارش و مصاحبه نمونه نکو.
سایت رادیو فردا
radiofarda.com
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
We'll be right back.
چه زخمای رو دل ها. نمیخوام که بگم حتی برام نو گل بهاری، آخه گل که همیشه زیبا نمیمونه، با بهار که میاد قشنگ پر غرور، اما بهار که موندنی نیست، یه روزم نوبت خزونه.
لایه یه ساز قشنگی مثل گرمیه خوشوق دیدار،
مثل حس قشنگ دل زمادن، یا بی دل برای دل دار.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. افسونگر نام این ترانه است، از گروه آریان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
مجله انگلیسی The Lancet اخیراً در مقاله‌ای از ضعف عملکرد چین در برابر دزدی‌های علمی و جعل پروژه‌های دانشگاهی انتقاد کرده است. به گفته مجله علمی و تخصصی لنست، اگر هو جین تائو رئیس جمهور چین علاقه دارد که کشورش آنگونه که گفته است به ابرقدرت جهان در زمینه تحقیقات علمی تبدیل شود، باید حساسیت بیشتری در زمینه جعل و سرقت علمی نشان بدهد. مجله لنست به موردی اشاره می‌کند که 2 سال پیش دانشمندان چینی چندین پژوهش علمی درباره مهندسی مواد منتشر کرده بودند که چندی پیش روشن شد این پژوهش‌ها همه جعلی بودند. دانشمندان چینی که مسئول این تحقیقات بودند ادعا داشتند که 70 ساختار جدید بلور را کشف کردند.
Yeah. اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. مرگم مرگم بی تو روز و شب ندارم. این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون، دیوای میونه جاده شب ها زیر باد و بارون، بازی های این روزگار که همیشه برگ برندن، یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقویی کشندن. نتونستم نمیتونم که تو رو از من بگیرم. نتونستم نمیتونم عشق تو از من بگیرم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم. این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم. این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون، دیوای میونه جاده شب‌ها زیر باد و بارون، بازی های این روزگار که همیشه برگ برندن، یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقویی کشندن. نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن. نتونستن نمیتونم عشق تو از من بگیرم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم. این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم. این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم. این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی، بحث تعیین دستمزد کارگران بار دیگر بالا گرفته است. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران 264,000 تومان اعلام شد. به نظر شما در مقایسه با تورم و خط فقر، این رقم به عنوان حداقل دستمزد کافی است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
تو رو یادم نرفته.
بگو چی کار میشه کرد بمونی پیش چشمام. نگاه عاشقت رو واسه همیشه میخوام. اگه که این همه روز تنهای جا نشستم، درای انتظار رو به یاد تو نبستم.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته.
با این همه بهونه بازم میای سراغم، به هم میگی نمیشه که باشی توی باغم. اگه بخوای همیشه کنار تو میمونم، واسه تموم دنیا این آهنگو میخونم.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته.
نتیجه رده‌بندی دومین دوره از مجموع برنامه‌های ترانه‌های برتر رادیو فردا
بر اساس امتیازات شما شنوندگان تا این لحظه
رتبه دهم اگه من با صدای سارگون،
رتبه نهم با تو کاوه یغمایی،
رتبه هشتم یارم بیا از گروه کیوس،
رتبه هفتم حالا بچش با صدای ولی،
رتبه ششم تقدیر از شهاب تیام،
رتبه پنجم افسونگر گروه آریان،
رتبه چهارم دلم برات میسوزه با صدای رضا صادقی،
رتبه سوم استخون با اجرای گروه 127،
رتبه دوم شهریار منصور با ترانه بیقرار،
و حالا رتبه اول ترانه های برتر رادیو فردا تا این لحظه پشیمون با اجرای مهدی مقدم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
انگار که قصه ما رسید به فصل آخر، دیگه حتی ندارم حدیث عشق باور، همش مثل یه خواب بود، یه نقشی بود تو رویا. خوابی که زود گذر بود ولی به عمق دریا.
از همون روزی که رفتی مثل ماهی که توی تنگه تلیه، چشم به راه یک مسافه که از یک دیاری دوره، ما خودم تنها میشینم تا شاید بازم دوباره خواب دریا را ببینم. دیگه هیچ فرقی ندارم اگه خوابم یا بیدارم، اگه تشنه واسه بارون یا که رگ باره بهارم، اگه یک ماهی تو دریا یا حبابی روی آبم. از همون روزی که رفتی یک سؤال بی جوابم، یک سؤال بی جوابه.